أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما در بحث فقه و سیاست این مطالب رو عرض کردیم که با بررسی احکام عقلی و سپس احکام عقلایی و رجوع به کتاب و سنت نتیجه میگیریم که حاکمیت در اسلام یک امر برحال ضروری است. حالا بعضی عملکردها به لحاظ پذیرش ضرورت شرعیه، بعضی از عملکردها به لحاظ پذیرش ضرورت عقلایی. در بعضی از فرمایشات هم از علی علیه السلام این مطالب رو میفهمیم، استفاده میکنیم. این که فرمود لابد للناس من امیر من بر او فاجر، این فرمایش همین ضرورت برحال اجتماعی رو بیان میفرماید، که خب احران این ضرورت به یک ضرورت های عقلی تکیه میکنه که حالا عرض کردیم. و عمل کردی هم که ما در جوامع مخصوصا بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله ملاحظه میکنیم، اگرچه برحال انحرافی و غاصبانه بود، اما ملاکش با همین به لحاظ البته پشتوانه های دنیاگرایی و هواها و اینها سر جای خودش، اما همین حرکت به لحاظ همون برحال مقتضای احکام ضروری اجتماعی برحال بوده. گاهی در زبانشون هم جاری کردن اون جنایتکارها که نمیشه نبوت و امامت در یک جا باشه، یعنی ضرورت امامت رو به هر حال پذیرفتن تا این حد و عقلش رو داشتن، اگرچه به لحاظ همین درک عقلی به هر حال مؤاخذه بالایی میشن و حجت هایی که بر اونها تمام شد. در همین راستا میبینیم که سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر همین اساس بر حال بوده. در خود مدینه بعد از اینکه حکومت تشکیل شد، لحظه ای از حاکمیت این حکومت جدا نبود، یا خودشون به صورت هر حال مستقیم اون وقتی که در مدینه حضور داشتند، یا اون وقتی که در جنگ ها ایشون حضور نداشتن کسی رو به هر حال قرار میدادن، و حتی در به هر حال مسائل نظامی که ملاحظه میکنیم، میبینیم که این سیره به هر حال حاکمه که این جمع یک در حال فرمانده میخواد، آمر میخواد که از یک جا دستور اجرا بشه. و شاخصاش هم به حال بیان فرمودند، شاخصهای واقعی. بعد از اون حضرت هم ما ملاحظه میکنیم که هم در حاکمیت جائره، مخصوصا در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سیره اون حضرت بر برحال جعل ولایات بوده است. نامه هایی که حضرت برحال دارن بررسی بشود، این حاکی از این مسئله است. و مخصوصا این نامه برحال بلند بالای مالک اشتر، ما تعبیرات گوناگونی در جنبه ولایت مالک اشتر برحال ملاحظه میکنیم که این ولایت رو داره اجرا میکنه حضرت، و ولایت مالک اشتر در طول ولایت خودشه. اینا رو دقت داشته باشی. بعضی مطالب جنبه های اخلاقی داره، اما وقتی خوب دقت میکنیم اول جنبه حقوقی داره بعد جنبه اخلاقی. اونجایی که میفهمد که توجه داشته باش در ارتباط با مردم، یه وقت تو ذهن نیاد که من دیگه اختیار دارم و هر کاری میخوام بکنم میکنم. توجه داشته باش تو تحت ولایت کسی هستی که خود او تحت ولایت الهی. این خیلی مسئله رو مهم بیان میکنه، هم جنبه حقوقی داره هم جنبه اخلاقی داره، که انسان توجه باید داشته باشه که هم حالت طغیان براش پیدا نشه و هم خب قهرن حالت طغیان که میاد دیگه در عمل محدودیت برای خودش قائل نمیشه. حالا این نکته هم بهش بین پرانتز عرض بکنیم، مسائل حقوقی اگر بخواد درست اجرا بشه باید با مسائل اخلاقی و معنوی همراه باشه. حالا یا اخلاق اجتماعی، کسانی که به اخلاق الهی و اینها خیلی توجه ندارن یا قائل نیستن، یا اخلاق الهی اون ارتباط عبودی با برحال ذات اقدس الهی که ما مقتضاش این است که تحت ولایت خدا و والیان منصوب از ناحیه خدا متعال باشی. علاوه بر این ما در نهج البلاغه ملاحظه میکنیم یه استقصایی که به حال به خطبات داشته باشیم. خیلی از خطبه های نهج البلاغه یا دلالت صریح در برحال حاکمیت الهی و شرایط حاکم الهی داره، یا دلالت برحال تضمنی و یا التزامی. دلالت های تضمنی و التزامیش اون مقابله هاییست که با مخالفینشون دارن، مثل طلحه و زبیر و معاویه و اینها. این مقابله ها و فرمایشات حضرت در قسمتی از خطبه ها با این افراد در موارد مختلف، با طلحه و زبیر در موارد مختلف دارن، با معاویه همینطور، اینا دلالت التزامی به اون ولایت الهی دارن. که حالا میخواستیم بعضی از جملاتشون رو بخوانیم که به حال یادمون رفت نهج البلاغه بیارم، اما خاطر امروز یه مقدار زودتر بحث رو انشالله جمع میکنیم. فعلا شماره هاش رو اشاره میکنم. خطبه سوم که خیلی دلالت خطبه شقشقیه است، خاص داره بر این مسئله. خطبه 34 و 74 و مخصوصا 164 و 173، این دوتا بعد از خطبه سوم خیلی مطالب بر حال بلندی در اون حاکمیت الهی دارند که حالا بررسی اینها تأکید میکنه مسئله حاکمیت الهی رو. اجمالا ما در فرمایشات ائمه علیهم السلام در مواقع مختلف به این مباحث به وفور برحال برخورد میکنیم که دیگه اشاره میکنم، دیگه اونها نمیارم. در بحثای گذشته ما این روایاتش رو بردیم. بیشتر روایات باب امامت اصول کافی اگر دقت بکنیم در این مسئله آمده است، اگر چه مقامات معنوی رو بیان میکنن در عده ای از روایات، اما بیشتر ابواب باب ولایت در اصول کافی و در کتب دیگر این جایگاه سیاسی ائمه علیهم السلام برحال بیان میشه. اینا رو ازش ما برحال غفلت نکنیم، باید با دقت مراجعه کرد به این روایات. بین مقامات معنوی که سر جای خودشه و مقامات ظاهری برای ائمه علیهم السلام بر حال خلط نکنی، گاهی افراد تفریط میشود. با دیدن مقامات ظاهری اون مقامات معنوی نادیده گرفته میشه، گاهی خدای نکرده انکار میشه. با دیدن مقامات معنوی در روایات به این مقامات ظاهری بی‌اعتنایی میشه. این قطعا نیست اگر به هر حال رجوع بکنی. علاوه بر این، اینکه عرض کردیم در روایات گوناگون حتی در بعضی از ابواب فقهی ائمه علیهم السلام از لفظ امام، حاکم، سلطان بر حال حاکمین در شریعت رو قصد کردن، خودشون مقصود نیستن، خودشون که دیگه محرزن. این رو هم باید بهش توجه داشته باشیم، مخصوصا در ابواب قضا و حدود و بحث جهاد، جهاد ابتدایی که حالا جهاد دفاعی که خیلی وجوده امام و اذن امام شد نیست. در جهاد ابتدایی مسئله اذن امام مطرح است که هم تو روایات هم در احال رساله های اجتهادی بزرگان، تحریر الوسیله و وسیله مرحوم سید و این بزرگواران، ما این مباحث رو ملاحظه میکنیم که الان رجوع بشه این مطالب به هر حال آمده. حتی اون کسانی که ولایت فقیه رو از باب حسبه قائل هستن، مثل مرحوم آیت الله خویی در جهاد ابتداییشون نکته خاصی دارند در مبانی کتاب من اسمش دقیقا یادم رفت، بحث استدلالی اجمالی مبادی صالحین، منهاج الصالحین، اونجا ایشون مطرح کردن. بله دیگه، بله دیگه، چیزی دیگه نمونه. البته مطالب دیگه هم دارن که حالا اون رو عرض میکنیم که اون پشتوانه های این جایگاه دوتا ایشون نامه دارن، اون نامه ای که به اهل مصر دارن در معرفی مالک اون پشتوانه این حاکمیتشه، که الان رجوع بشه انشاءالله عرض میکنیم، خیلی نکات مهمی رو در بر داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.